خود و خوراک هست، اقامت که هست، بلکه تفریحاتش هم هست، موضوعات مختلف.
بله بله.
مثل همین چند خاله خودمون که یه خانومی اومد رستورانی رو راه انداخت، چند خاله بود دیگه، نمیدونم از دوستان گردشگری جام
تبلیغ نکنید.
نه ایشون اشکال نداره، چون صدا سیما من دیدمش مشکل نه. خاور خانوم اگه اشتباه نکنم، اومد ایشون مثلا یه رستوران رو انداخت، بعد ناخودآگاه ببینید روستای بغلش بچه های عکاس میان اینجا عکاسی میکنن، خونه های اطرافش پارکینگا خالیه، میان پارکینگ میرن بگرده. ببین اکوسیستمی رو شکل میده. یعنی ببین، چون من دارم فقط اقتصادی میبینم جریان.
بله.
یعنی جمع جبری این مزیت ها باید اون مزیت رقابتی رو شکل بده. شما وقتی که این رو شکل دادی، ناخودآگاه با یه اکوسیستمی مواجه میشی که همه بازیگران، همه مردم دست به دست هم دیگه میدن تا اون قسمت رو با هم دیگه آباد بکنن. و دیگه این نیست رقابت منفی شکل بگیره. الان شما یه مثالی رو ندارم کدوم دو بزرگ بار مطرح کردی در مورد بحثی گردش کردی. ببین تا اومد اقامت بومگرد یه رزت دید همسایه داره ماشین پنچر میکنه، آقای جمشیدش
مثال.
ببین وقتی که اون بنده خدا گفت آقا من با یه نقشی به این هم بدهم، یعنی نقش دادن یعنی کارو تخس کردن، کارو پخش کردن و موضوعات مختلف. وقتی که اینطور نگاه میکنی میبینی که اگر بخوای اقامت حالا اقامت کنه گردشگری روستایی رو شکل بدیم، ببین روستا اقتصادش کوچیکه. ما اگرم توسعه، چون موضوع اصلی شما توسعه روستاست،
بله،
اگرم بخوایم توسعه اقتصاد روستا و توسعه روستا کار کنیم، علت اینکه میتونی حالا پروژه موفقی که داریم میبینیم چرا موفق شدن، این همجواری هستش که ظرفیت های شبکه‌ای هستش که خود روستاییان دست به دست هم دیگه دادن و اینو ساختن.
کاملا
نبوده که من بیام یه دفعه توی یه روستا 10 تا مجوز اقامت بومگردی بدم و فردا انتظار داشته باشم اینجا سیل گردشگر بخواد شکل بگیره. و وقتی این اتفاق میفته، ناخودآگاه خود مردم زایش میکنن. این زایش چه اتفاق میفته؟ مثلا در همین قرب مازندران من یه پیرمرد خیلی دیگه سنش دیگه من بالای 100 سال بود، از سرگالش های همون قرار مازندران بود، خیلی آدم ویژه‌ای بود و تو اون سن همچین تیپ قشنگی هم داشت و اینا. بعد وقتی داشت من براش از جشنواره توت فرنگی صحبت کردم که تو روستای خودشون داشت مطرح میشد، برگشت به من گفت جشنواره توت فرنگی چرا برای تو جذابه؟ گفتم آقای حاج آقا من حقیقتش جشنواره برای من مهم نیست، من بهانه آوردن گردشگر برام مهم. دست ما رو گرفت برد یه جاهایی رو به من نشون داد، نه فقط بحث محیطی و طبیعی شو،
بله،
یه فرهنگایی رو مطرح کرد که من سریع با بچه‌هامون تماس گرفتم بیان داستان اصلا این کوریدور رو بنویسید. متوجه شدم اگر این کوریدور داستان داشته باشه، اصلا جذب گردشگرش 100 برابر بیشتر خواهد شد. ببینید من که نمیدونستم اونجا داستانی داره،
درست.
خود مردم منطقه اومدن دست گذاشتن، خود مردم منطقه اومدن کار کردن. لذا این مدلی که ما خودمون قبلا روش کار کرده بودیم و جواب هم گرفتیم، شاید بد نباشه دوستان هم نظر بدن، نقد بکنن. و همین که اگر بچه‌هایی میخوان تو حوزه گردشگری کار کنن، گردشگری رو یک اکوسیستمی ببینن که جمع جبری این مزیت‌ها منجر به این بشه من به عنوان مقصد پایانی طرف از چاوار حاضر باشه بیاد در خیابان، حالا میگم جاده جاده 2000 ورود پیدا بکنه و جمع این مزیت ها منجر بشه که من به عنوان مقصد نهایی انتخاب بکنم و حاضر باشم خرج بکنم. تازه یکیش میشه محصولات روسته. یه پیرزنی رو ما اونجا داشتیم، این بنده خدا همیشه تو خونه بود، خیلی آدم درونگرایی بود. وقتی که این پروژه شکل گرفت، ما دیدیم این خودش بلند شده رفته گلگاو زبان های منطقه خودش رو داره جمع‌آوری می‌کنه،
بله،
خوش میکنه و داره میفروشه. و فکرم نمیگه حالا مثل اون مثال خاطری که آقای قاسمی فرمودن در حوزه بحث آقا عسل و مثلا غیر ارگانیک میاد اونجا مثلا مطرح میکنه میفروشه، اینجا دیگه خودشون فهمیدن مثل داستان روستای ورکانه که من باید این روش. حالا شما وقتی این کار میکنی، اتفاقاتی که سالهای بعد در این پروژه افتاد چی بود؟ تازه فهمیدن ساکاروز اون عسلی که اونجا داره تولید میشه به واسطه یکی دو تا گردشگر تخصصی تو علوم آزمایشگاهی داشتن کار میکنن و لذت بردن از این عسل، رفتن آنالیز کردن، اومدن شناسنامه محصول عسل اونجا مطرح کردن. تازه فهمیدیم اینجا عسلش هم چقدر ویژه میتونسته کار بشه و ما یا گزنش چه ویژه میتونسته کار بشه و تا حالا کار نکردیم. اون مثال قشمی که آقای جمشیدی به درستی هم بهش اشاره کردن، اصلا پروژه‌ای که فکر میکنم جا
هرمز
اون پروژه لاک پشت ها رو شما حتما تعریف میکنید، در جریانش هستید دیگه. اون کاری که اومد اصلا بهانه این بود لاک پشت ها رو بخوان نجات بدن از انقراض. بعد یک بهانه‌ای شکل گرفت که اکوسیستم اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه ورود پیدا کرد، بعد گردشگریش هم بولد شد، نمیدونم شکوفا شد و قصه علاوه. لذا عرض پایانیم، اگر من نوعی بیام حاکمیتی دولتی بیام بگم آقا من اینقدر مجوز گردشگری میدم، اینقدر مجوز چه میدونم وام تسهیلات فلان میدم، ببین کار خراب میشه، یعنی از اون شأنیت میفته. ولی وقتی که اتفاقا ما در پروژه‌های توسعه‌ای که همه جای کشور بالاخره از نزدیک و دور شاهدش بودیم اتفاق افتاده، دیدیم اونهای موفق بوده که اصلا نه به مجوزه فکر کرده، و الان همه روستایی راشانه ترش که دارم بهتون میگم 90% مجوز ندارن. ما خودمون هم کاری کردیم با بسیج و این حرفا که آقا هر کی دولتی اومد اونجا گیر داد که آقا تو چرا کار میکنی، بهشون دوست داریم میخوایم کار کنیم، بهشون چه ربطی داره، این دولتی اومد باش همچین برخورد کن، چون اعتماد به نفس گرفتن مردم که آقا میتونن این کار کنن. بعد وقتی که طرف فهمید من باید استاندارد هم به یه لولی برسه، تازه فهمید چرا باید بره مجوز بگیره.
متوجه.
وقتی که خواست سایت بزنه تو اینستاگرام که عرب ها عراقی هایی که دارن اونجا میان، آقا من ظاهرا باید اینجا یه کد اقتصادی داشته باشم که حاضر باشه مثلا عراقی به من اعتماد کنه. تازه رسمی شدن این بونگاه ها معنا پیدا کرد. دقیق میفهمون، این نبود اول بسم الله من بیام کارشناس میراث بگم آقا من 50 تا مجوز بومگردی بهت میدم. حالا به کی داری میدی؟ با چه برنامه‌ای داری میدی؟ این که من بیام لزوما وامشو بگیرم به جای اینم که آخر بیام بازسازی بکنم، به اسم بازسازی بومگردی بیام ساختمون ویلای خودم تمام بکنم.
بله.
ببخشید
نه از این سوء استفاده هم واقعا صورت گرفته، اما نکاتی که بهش اشاره کردی جناب تحمورزی حتی با همون دغدغه‌ای که فرمودید، یعنی نگاه چربش نگاه اقتصادی تفکرت بسیار بسیار راهگشا میتونه باشه برای کسانی که شاید در مقام شنونده نخواستین گام ها رو در حوزه تجربه دارن برمیدارن. در بهترین حالت ما چیزی حدود 10 دقیقه تا پایان برنامه، 11 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. خیلی نعمتمون بخواد بر عدالت باشه، هر سه عزیز حد اکثر 4 دقیقه، حد اقل 3 دقیقه در قالب جنبدی تاکید بر فصلیت فرمایششون یا اگر نکته مد نظرشون هست. فقط تمنام اینه که این 3 دقیقه رو حتی اکثر 4 دقیقه رو رعایت بفرمایند. 3-4 دقیقه نخست جام قاسمیان با شما.
درود بر شما بزرگواران، ممنونم، خیلی مباحث خیلی خوبی بود، ما به عنوان شاگرد حرفا رو گوش دادیم، حرفای جالبی بود، عالی بودش. من زیاد صحبت خاصی ندارم در این رابطه، فقط تنها خواهش که از شنوندگان دارم برای سفرهای نوروزیشون اگر شما جسارت نباشه، اونم این استش که سعی کنیم هم آثار فرهنگی هم آثار طبیعتمون آسیب نزنیم، یعنی
بله؟
بذاریم اون آثار طبیعتمون بک باشه تو همون شرایطی که هستن باشه برای نسلهای آیندهمون. و در مورد موضوع گردشگری روستایی، من به شخصه اعتقاد دارم که اگر بخواد این به یه نتیجه برسه از زیر ساخت باید درست شه، حتی اگر اشتباه باشه باز دوباره باید از ابتدا شروع بشه، نه اینکه این مسیر بره، چون اگه بخواد اینجوری تا بره تا ثریا همینجوری کج میره. و باید قبول کنن، یعنی باید افرادی که میخوان بیان این کار رو انجام بدن، مسئولین باید بپذیرن که یک زمانی اشتباه میکنن و اشتباه خودشون. ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که به قول دوست بزرگوارم حاکمیت میگن این هستش که هیچ کدوم نمیگن من اشتباه میکنم. اگر قبول کنن همونجور که خدمت شما گفتم که ترکیه سال 1960-1970 آکادمیک بود، بعد فهمید اشتباه کرده و چرخش داد به جای دیگه، حتی تا چند سال پیشم یک بار این اتفاق افتاد، اردوغان این کارو کرد، یک شخص آکادمیک پروفسور گردشگری اوورد، به هیچ جا نرسید، ولی یک نفر کسی که این کاره بود اوورد به اینجا رسید. اینجور مسائله. و امیدوارم که در سال امسال که امیدی ندارم، ولی امیدوارم سالهای آینده همون صحبت که کردم در مورد مدیریت سفر انجام بشه که این سفرها پخش بشه، همه به یک جا نرن. یک جا رفتن آسیب وحشتناکی به محیط زیست میزنه، حالا به قشر روستا، اصلا یه موقعی میتونه باعث بشه که اصلا اون روستا بگه من دیگه گردشگر نمیذارم بیاد، این اتفاق افتاده. دیگه میگه اجازه نمیدم بیاد و اصلا هم خوب نیست. ببخشید.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. ساعت درونیتون خیلی دقیق کار میکنه جناب قاسمیان، دقیقاً سه دقیقه بدون که حتی یک ثانیه این بر اون بر بشه. جناب جمشیدی عزیز، شما میتونید از یه دقیقه بیشتر آقای قاسمیان استفاده کنید، حد اکثر 5 دقیقه.
سلامت باشید. خب عرضم به حضورتون که نکات خیلی خوبی مطرح شده امشب توی برنامه. به نظر من اگر بخوام یه جنبندی از این مسائل داشته باشیم، من جنبندی اینطوری خواهد بود که یه توصیه هایی رو دارم به این حالا گروه های مختلفی که حالا خطاب من بود، حداقل تو امشب تو گفتگو، حاکمیت، مردم، فعالان عرصه گردشگر.
بله.
اونم اینه که یه نکته ای رو آیه طهمورسی خیلی خوب اشاره کردن، اون موضوع این بود که آقایون فعالین عرصه گردشگری، مردم دنبال شنیدن روایت های جذاب، داستان های جذاب از حوزه گردشگری هستن.
کاملا.
پس شمایی که تو عرصه گردشگری هستی، حواست باشه که فارغ از اتفاقاتی که حالا باید به آموزش ها و اتفاقات دیگر ببینی، شروع کن به اون بحث مارکتینگ بازاریابی، تو عرصه تبلیغ خودت شروع کن به روایت درست کردن از منطقه، روایت هایی که مبنا داشته باشه، روایت هایی که با بوم اونجا باشه، روایت ساختگی نباشه. چون من حرفم اینه، اگر این جریان اتفاق گردشگری رو به منزله اتفاق سینمایی نگاه بکنیم، کارگردان این اتفاق میتونه اون فعالین عرصه گردشگری باشن، یعنی تور لیدر، راهنمای فرهنگی یا بلد محلی که تو اون منطقه وایساده. اون داره یه نمایشنامه‌ای رو، یه روایتی رو داره برای اونجا، برای مخاطب هدف خودش خلق میکنه. توصیه بعدی این به مردم اینه که امسال توی سفرهای نوروزیشون، ببینید بازم برمیگردم به این اتفاق که آمار داره به ما نشون میده که موضوع گردشگری خانواده محور الان اولویت یک ایران هست، نه اتفاق دیگه ای. آقای مسئولی که نشستی داری تصمیم میگیری، داری سیاست گذاری میکنی، برای این اتفاق، برای ذائقه سفرهای خانوادگی شروع کن به برنامه ریزی کردن.
بله.
اون درصدی که دارن سفرهای گروهی میرن سر جای خودشون هست، ولی ما خودمون بنا به چند دلیل، یک، شرایط اقتصادی یه جوری الان اوضاع احوال شرایط اقتصادی مردم یه جوری شده که مردم ترجیحشون به اینی که پول سنگین، ببین تو ما تو زنجیره ارزش گردشگری اگر بخوایم نگاه کنیم، ما بیشترین پول و بیشترین خرج و مخارجمون رو داریم هزینه حمل و نقل میکنیم، یعنی پول سنگین میدیم بابت بلیط، پول سنگین میدیم بابت قضیه هواپیما و اتفاق. مردم دیگه الان از اینا فاصله گرفتن. کمبود جریان حاکمیتی تو زیر ساخت ها و مهیا کردن زیر ساخت ها باعث شده که مردم برن سراغ سفرهای خانوادگی.
بله.
این الان کمتر هواپیما سفر میکنن، کمتر قطار، خیلی ترجیح. پس ما باید هرچی برنامه ریزی داریم، خب پس چجوری میتونیم این فرهنگ سازی رو در بین فضای خانواده ها تبلیغ کنیم و ترویج کنیم؟ باید بریم روی الگوها فکر کنیم. حاکمیت باید کمترین دخالت ممکن رو تو جریان عرصه گردشگری روستا داشته باشه و بیشترین نظارت رو، یعنی وایسه بگی آقا من اصلا نمیخوام، نه پول خرج کنه، نه اصلا مردم خودشون میدونن، اون آدمی که روایت منطقه رو داره انجام میده خوب میتونه روایت بکنه، مردم خوب میتونن بیان فرهنگ سازی بکنن.
درست.
حاکمیت بیاد قوانین مقرراتی رو وضع بکنه، وایسه تو بعد نظارتی خودش. این بهترین اتفاق ممکنه و به نظر من این نقش حاکمیت اونجایی پررنگ میشه که اون نکته‌ای که آقای طهمورسی اشاره کردن تو کلامشون به نظر من موضوع مهمیه. اون بعد تخصصی نظارتی همینه. این تجربه که آقای قاسمیان بهش اشاره کردن که اون آدم متخصص بشینه، متخصصی که عرصه تجربه رو دیده، عرصه‌های مختلف گردشگری رو دیده، حالا نشسته تو پست مسئولیت وزارت میراث استانش، اون وایسه تو اون نقشه بگی که خب حالا آقای گردشگر تو داری میای با چه قوانینی بیا جلو.
بله.
اون خوب میتونه قوانین رو وضع بکنه. آقای حاکمیت تو پولایی که میخوای خرج کنی رو اینجاهای خرج کن که درست حسابیه. حالا مردمی که دارید میاد شما، من به شما میگم روایت جریان گردشگری اینجا چیه. پس به نظر من جنبندی اینی که اون حاکمیت، مردم و جریان فعالین عرصه گردشگری، سه تاشون باید دغدغه موضوع واسه گردشگری روستا رو داشته باشن و این صحبت بود.
بسیار بسیار سپاسگزارم و جناب طهمورسی بزرگوار. حد اکثر 4 دقیقه.
بزرگواریم. البته من ترجیح میدم دوستان صحبت کنن، بحث گردشگری هست. برای خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم. ببینید من یه نکته رو به هر عزیزی که داره صدای بنده حقیر رو میشنوه میخوام عرض
کنم.
دوست عزیز، عملا میشه گفت ما در هر زمینه، نه تنها گردشگری، واقعا اگر شما اصولی ورود پیدا بکنید در ایران برنده خواهید بود. یعنی تو هر زمینه، گردشگری، چه میدونم تولید روستایی، هر موضوع دیگه، اگر ورود درستی داشته باشید برنده خواهید بود. چون اکثر موضوعات مخصوصا تو حوزه توسعه روستایی ما کاملا ناتوسعه یافته است.
بله.
یعنی شما کافی خلاقیت داشته باشید. ما الان چیزی به نام رقابت نداریم، توی گردشگری هم همینطوره. اگر یه دفعه میبینی یه روستایی یه جا یه تقی میخوره، یه صدا و سیما یه تصویری ازش میگیری، از سال بعد میبینی کلی جمعیت بره اونجا میریزه، رقابتی در حوزه گردشگری نداریم، رقابتی تو حوزه تولید به اون شکل نداریم. لذا هر عزیزی که داره صدای بنده حقیر رو میشنوه بدونه اگر بتواند یک الگو برداری درست بکنه، یک جور دیگر فکر بکنه که بقیه فکر نمیکنه، کار بسیار ساده‌ای خواهد بود. یعنی این تجربه ما عملا به قول آقای دکتر رنانی همواره از مزیت عقب افتادگی داریم بهره میبریم در کشور. یعنی همون بنده خدایی هم که اومد اقامت بومگری برای نمونای خارجی انجام داده، فقط یه بار رفته کانادا رو دیده، فرانسه رو دیده، برگشته و همون کارو فقط کپی پیست کرده، هیچ چیز دیگه بهش اضافه نکرده.
بله.
یعنی تازه شما باز موفقی. یعنی خیلی جالبه، یعنی ما الان مثلا اینجا هزار تا روستا نداریم که تو بگی وای من الان دارم با 1001 من میخوام بشم با 1000 دیگه باید رقابت کنم، اصلا از این صحبت نیست. لذا بسیار کار راحتیه، بسیار کار سادهیه، با یه تبلیغات درسته. من در شرق استان اصفهان کار کردم تو حوزه گردشگری در منطقه کوهپایه، طرف اومده با یه اینستاگرام و با یه دونه سایت توی بوک چارتر چیه حالا دوستان بهتر میدونن که یه سایت خارجیه و مثلا بوک رزرو میکنن و اینا جان
تبلیغ
حالا یه جایی اومدن یه کاری رو انجام حالا مخاطبای ما فکر کنم یه خوابشون برده دیگه نمیشتن، ولی خدمتتون عرض کنم که اومده توی اون رجیستر کرده، گفته آقا سنگ مف گنجش مف، بعد از سال بعدش همینجوری از آلمان و فرانسه و جای دیگه اومدن فقط به خاطر اون یونیک بودن مزیت‌های رقابتی که اونجا وجود داشت.
درست،
خیلی راحت میتونی موفق بشید.
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر سرور عالی مقام، علاوه بر برنامه زنده که ساعت 10 تا 12 شب پخش میشه، دو تکرار هم در طول هفته و در ساعات مختلف داره که تمام سه شیفت پخش شده از شبکه رادیویی گفتگو حتما شنوندگان علاقمندان به حوزه توسعه روستا با برنامه اینجا چراغی روشن است همراه باشن. از جناب آقای مهران قاسمیان، جناب آقای امیر جمشیدی، هر دو از کارشناسان ارشد حوزه گردشگری، جناب آقای علیرضا تحمورسی، فعال و کارشناس حوزه اشتغال روستایی که در بحث امشب برنامه اینجا چراغ روشن است هم حضور داشتن، بی نهایت سپاسگزارم. دوستان عزیز، آخرین برنامه در سال 1402 خورشیدی، 51مین برنامه در ساحت برنامه اینجا چراغ روشن است به شما تقدیم شد. آنچه که کوشش و تلاش شد در راستای پاسخ به مطالبه شما و مسائلی که شما با ما مطرح کردید، بله برخی از ما واقعا برابر اتفاقا و رخدادهای تقویمی برنامه رو پیش بردیم، هر آنچه که خوشنشین کام و جانتان بوده بی هیچ تردیدی برکت این برنامه در نظر میگیریم، هر آنچه که نقطه ضعف و آسیب بوده بر من کمترین و همکارانم ببخشید که بخشش بی هیچ تردیدی از آن بزرگوارانه. با قطعیت تمام و خاضعانه از شما تمنا میکنم که پای سفره سحر و افطار خاصه در این ایام ماه صیام دعا بفرمایید. من همکارانم ملت شریف ایران، کسانی که در این سال سر بر تیره تراب گذاشتن، آنها که رخت عافیت هستن به در کردن بر تخت بیمارستان آرمیدن، وسعت قلب شما نازنین ایرانیان این امکان رو میده که دلگرم باشین به این نگاه و نفسهای گرمتون. سالی بسیار بسیار خوش رو برای شما آرزومندم در ساحت همنشینی این دو بهار، بهاران طبیعت و بهاران قرآن، هر دو خوشنشین کام و جانتان تا سال آینده و اینجا چراغی روشن است. خدا نگهدار. قبل هر چیز بگویم که من آنم که شبی تا لب پنجره رفت و به اتاقش برگشت، گرچه استاد هنر دست به رویش نکشی، بال پروانه شد و نرم و منقش برگشت. من همانم که شبی عشق به تاراجش بود، همچو حلاج به خاکستر تشویش نشست، در سرش سوره تکویر مجسم می شد، قبل هر زمزمه‌ای در خودش آرام شکست. آن که تصمیم گرفت آتش بلوا باشد، وسط مقلت در مقلت تنها باشد، بین چین است و چنان ترخ معما باشد، پاسخ سوره چه شد آیه آیا باشد.
بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه هش رق قدرنجور علف با تنه سر بزن. یاری
شبتون بخیر شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، سپاسگزارم از همراهیتون. همکاران من برنامه اینجا چراغی روشن است رو تقدیمتون کردن، انشالله که شنیده باشید و پسندیده باشید.
به هر حالت که تو بودم، تو بودم کردی از نابودی و با من پروردی، تو بودم کردی از نابودی و با من پروردی، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو.
تو بودم کردی از نابودی و